بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض ادب و سلام داریم به پیشگاه پرنور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان، و عرض سلام و ادب داریم خدمت شما حضار محترم، دوستان گرامی، خانم‌ها و آقایان عزیزی که از راه دور و نزدیک اینجا تشریف آوردید و مباحث تاریخی خودمونو در صدر اسلام پی می‌گیریم تا انشاءالله به حول و قوه الهی از لابلای این متون تاریخی ریشه های آشورایی و واقعه آشورا رو از میان اونها استخراج کنیم. خب در سال نهم هجری بودیم و واقعه مرگ عبدالله ابن ابی سردسته منافقان رخ داد و در جلسه پیشین در این باره به گفتگو پرداختیم. اکنون این سوال پیش میاد که اصلا خود نفاق چیست و چگونه در مدینه به وجود آمد؟ آیا در مکه هم نفاق وجود داشت؟ نظر قرآن راجع به نفاق چیست؟ رفتار پیامبر درباره منافقان و نفاق چگونه بوده؟ و مطلب سوم هم موضع‌گیری های امام علی علیه السلام رو درباره مسئله نفاق مطرح خواهیم کرد، یعنی یک بررسی تحلیلی نسبت به مفهوم نفاق داریم، چون برای ما بسیار مهم هست که نفاق رو بشناسیم. در قرآن نگاه پیامبر و امام علی رو راجع به مسئله نفاق مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم و با ویژگی هایی که از این مفهوم مورد شناسایی قرار میدیم، رد پای نفاق رو از این به بعد ما میتوانیم در حرکت ها و موضع‌گیری ها و جبهه‌گیری های مسلمانان مشاهده بکنیم. ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که مسئله نفاق در اسلام از زمانی مطرح شد که پیامبر بزرگوار به مدینه هجرت کرد و پایه‌های اسلام قوی و پیروزی این دین داشت آشکار می شد، وگرنه ما در مکه منافقی نداریم و نداشتیم، به دلیل اینکه مخالفان قدرتمندی که در مکه بودند هر کاری که خواستن آشکارا بر ضد پیامبر و بر ضد دین اسلام انجام می دادن و به راحتی گفتارشون رو مطرح می کردن، از کسی پروایی نداشتن و نیازی به کارهای منافقانه و متظاهرانه نبود. به همین دلیل دشمنان موقعی که شکست خوردن، به خصوص در مدینه این اتفاق میفته، برای ادامه برنامه‌های تخریبی خودشون تغییر چهره میدن. مکیان هم مثل ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل و دیگرانی که در مکه بودند، وقتی که در نهایت مغلوب هیمنه اسلام میشن، مغلوب قدرت اسلام میشن، از اون به بعد اونا هم شروع میکنن به برنامه های تخریبی و چهرهشون رو تغییر میدن، یعنی به ظاهر به صفوف مسلمانان میپیوندن اما در خفا به اعمال خودشون ادامه میدن. پس میتوانیم یک تعریف و یک برداشتی از نفاق بکنیم و بگیم که نفاق رفتاری است که ناشی از انگیزه های مادی و معنوی برای مسلمون ها به وجود آمده. در چنین حالتی انسان از درون به امری معتقد نیست و ایمانی نداره به این دین، اما به خاطر انگیزه های خاص و منافعی که در درونش به او میخواد برسه تظاهر به اعتقاد دینی میکنه. در ریشیابی نفاق و رفتار منافقان به این نتیجه میرسیم که اهل نفاق انگیزه های مختلفی داشتن و عوامل گوناگون خاصی منشأ نفاق و رفتار منافقانه اونها قلمداد می شده. این هست که ما ضرورت این مسئله رو در میابیم که به خاطر تأثیرات ناگوار و پلشتی که این منافقان در بدنه جامعه اسلامی، در موقعی که اسلام جوان در حال شکلگیری و تنومند شدن و فربه شدن بود، چگونه اینها این تأثیرات رو بر جامعه اسلامی داشتند و ضرباتی که بر پیکر جریان نوپای اسلامی زدند و مسیر متحول، متکامل، متعادل و مترقی پیامبر رو و آیات الهی رو به گونه‌ای منحرف کردند که به همون منافع و نیات قلبی خودشون دست پیدا کنند. بنابراین لازمه که به بررسی عمل کرد و شیوه های برخورد این جریان بپردازیم و ویژگی های این گروه متظاهر رو در صدر اسلام مورد شناسایی قرار بدیم، از آیات الهی استفاده بکنیم، از گفتارهای پیامبر و روش پیامبر استفاده بکنیم، از توضیحاتی که مولا علی علیه السلام در این باره میده توشه‌ای اندوخته کنیم تا بتوانیم بهتر، عمیق‌تر و معرفت شناسانه‌تر با این معضل عجیبی که به وجود آمد آشنا بشیم و برخورد کنیم و در درجه اول خودمونو ملاک این مطالعه قرار بدیم، ببینیم ایمان ما به چه مقدار خالص هست و به چه مقدار با مفاهیم نفاق، با دریافت‌هایی که از منافقین برداشت می‌کنیم، ما هم از اونها برخوردار هستیم. این با شناخت این مطالب باید این مطلب رو به دست بیاریم که خود ما، خود من، تک تک شما تا چه اندازه ایمانمون مشوب به نفاق هست و تا چه میزان ایمان ما به اخلاص نزدیکتر هست. خب این مقدمه بود برای وارد شدن به بحث نفاق. از لحاظ لغوی نفاق واژه قرآنی است که از ماده نفقه و نفاق گرفته شده، در لغت به معنی خارج شدن و تمام شدن هست و در اصطلاح کسی است که در باطن خودش کافر هست نسبت به حقیقت ایمانی، اما در ظاهر ابراز مسلمانی میکنه. یعنی از یک راهی وارد دین میشه و از راه دیگری از دین خارج میشه. راه ورودش رو آشکارا نشون میده، اما راه خروجش در منویات قلبی او نهفته است و همه اینها به تعلقات، منافع، حب‌های درونی خودش نسبت به منافع خودش بستگی دارد. با بررسی واژه نفاق در کتب لغت به یک معنای واحد می‌رسیم و اون معنای واحد هم خروج هستش. خلیل ابن احمد فراهیدی در کتاب العینش در ذیل ماده نفاق اضافه می‌کنه که النفاق و الخلاف و الکفر، نفاق خلاف با عقیده درونی و کفر هست، یعنی پوشیدن حقیقت. فیومی هم در کتاب مصباح المنیر خودش به همین معنای خروج از اسلام نظر داره و محل نفاق رو دل انسان میدونه. میفرماید که نافق الرجل اذا اظهر الاسلام لاهله و ازمر غیر الاسلام و عطاه مع اهله فقط خرج منه بذلک و محل النفاق القلب. راغب اصفهانی هم در مفردات به اصطلاح خودش همین معنای خروج از دین رو برای نفاق بیان میکنه. اونجا در صفحه 524ش میفرمایند النفاق و هو دخول فی الشرع من باب و الخروج عنه من باب. نفاق اون هست که فرد از یک دری در شرع دین وارد میشه اما از در دیگری خارج میشه. علامه طبرسی هم در مجمع البیان خودش به همین معنا تکیه داره. اونجام ایشون میگه النفقه سرب فی الارض له مخلصون لمکان آخر واصل و اصله الخروج و منه المنافق لخروج من الایمان الی الکفر. منافق کسیه که از ایمان به سمت کفر خارج میشه. با توجه به بیان آیات متعدد در رابطه با نفاق و کفر، به مانند آیه 36 سوره انعام که خداوند منافقان و کافران رو مرده مینامه، میتوان گفت که قرآن نیز نفاق رو خروج از دایره ایمان و حیات معنوی میدانه. در این آیه به صراحت می‌فرمایند که انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. تنها کسانی پیامبر دعوت تو رو اجابت می‌کنند که گوش شنوا داشته باشند، ولی اینها مردگانند و مردگان را خداوند در قیامت برمی انگیزد و سپس به سوی او بازگردانده می شوند. با توجه به این آیه و آیاتی شبیه این آیه می توانیم بگیم که انسان ها از نظر ویژگی های روحی خودشون به سه دسته تقسیم می شن. گروه اول انسان‌هایی که با قلب‌های زنده و سالم، یعنی مؤمنان خالص که دارای قلب سلیم هستند، زندگی می‌کنند. گروه دوم بیماردلانی هستند که به صورت شکاک و تردید زندگی می‌کنند، مؤمنانی که ایمانشون دارای ضعف هست و در مقابل شهوات و منافع مادی عنان اختیار خودشون رو از دست میدن. گروه سوم هم اونهایی هستن که قلبهاشون مرده، یعنی کافران و منافقان که به خدای یکتا ایمان نمی آورند و انکار میکنند و اگر هم انکار نکنند ظاهرن ایمان میارن اما در درونشون انکار میکنن و به دنبال منافع خودشون هستن. شاهد مثال برای گروه اول رو میتونیم از سوره شعرا آیه 86, 87, 88, 89 انتخاب بکنیم. اونجایی که میفرمایند که ولا تخزنی یوم یبعثون، روزی که مردم برانگیخته میشوند مرا خوار مگردان. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال سود میدهد و نه فرزندان. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با دلی پاک و سالم به سوی خدا بیاد. ببینید در اینجا آیه تاکید میکنه که فقط کسانی میتوانند به تقرب الهی دست پیدا کنند که قلب خالص باشه، قلب سلیم باشه و دچار اعوجاج ها و نفاق های خاص نباشه. این الا من اتى الله بقلب سلیم، این قلب سلیم ویژگی هایی داره که انشالله برای موارد بعد باید بگذاریم. گروه دوم کسانی بودن که از ایمانی تردید آمیز و شک آمیز برخوردار بودند. به خاطر ایمان ضعیفشون دلشون بیمار بود. شاهد مثال این گروه دوم آیاتی هست که بسیار معروف در ابتدای سوره بقره که همه ما بارها و بارها اون رو خوندیم. عنایت بفرمایید اونجایی که خداوند می‌فرمایند که یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، می‌خواهند خدا و مؤمنان رو فریب بدند در حالی که جز خودشان را فریب نمی‌دهند ولی نمی‌فهمند. آیه قبلش هم جالب هست، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، از مردم کسانی هستند که میگن ما به خدا و روز واپسین ایمان داریم اما اونها مؤمن نیستن. ببینید ظاهر میکنن بر زبانشون و گاهی به رفتار ظاهریشون اما واقعا در دلشون ایمان ندارن. اونا میخوان خدا و مؤمنان رو فریب بدن. این ویژگی نفاق هستش، در حالی که جز خودشون رو فریب نمیدن. و در مرحله بعد علت اینو در وجود افراد خداوند مرض شناسی میکنه. میفرمایند که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اینها در دلهایشان بیماری است، پس خدا اینها رو، بیماری اینها رو افزایش میده و آنها رو به سزای این دروغی که گفتند عذابی دردناک برای اونها متصور خواهد شد. دسته سوم گروهی هستند که اصلا قلبشون مرده، یعنی کافران و منافقانی که مطلقا امکان بازگشتی برای اینها نیست. خودشون کاری کردن که قلبشون اینگونه بیمار بشه و از این بیماری هم به مرگ حقیقی دل دوچار بشه. گرچه زنده هستند و روی زمین راه میرن اما از نظر خداوند اینها مردگان هستند. به همین دلیل در سوره احزاب آیه 12 میفرمایند که و از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. هنگامی که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است میگفتند که خدا و فرستاده‌اش جز فریب به ما وعده ندادند. ببینید در درونشون چگونه فکر میکنن. فکر میکنن این دین دین فریبه، پیامبر آمده که اینها رو فریب بده. با توجه به این آیاتی که قرائت کردیم میتوانیم ماهیت نفاق رو اینگونه ترسیم بکنیم که منافقان در واقع انسانهای مؤمن هستند اما با روحی بیمار که زنگارهای صفات رذیله قلبهاشون رو بیمار کرده و چون در صدد اصلاح قلبشون برنمیان، در صدد شستشوی قلبشون برنمیان، در صدد خودسازی و معرفت و نفس برنمیان، دائما بر بیماریشون افزوده میشه تا جایی که دچار قساوت قلب میشن و از دایره ایمان خارج میشن و در زمره کفار قرار میگیرند. با اونها حشر و نشر میکنن، با کفار دوستی میکنن، با اونها پیمان میبندن، اگرچه به ظاهر مسلمون هستن اما در حال حیله و نیرنگ و تمسخر مؤمنان هستند. تا جایی که قرآن اونها رو برادران یکدیگر مینامه، در کجا؟ در سوره حشر آیه 11: الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب. آیا ندیدی کسانی رو که نفاق پیشه کرده بودند و می گفتن به برادرانشون، برادرانشون چه کسانی هستن؟ الذین کفروا من اهل الکتاب، کسانی که به اهل کتاب کافر شده بودند و حقیقت ایمان رو انکار می کردن، با اونها برادر شده بودند. ببینید جهتگیری چگونه میشه. ما از این جهتگیری قرآنی می توانیم انسانها رو جهتهاشون رو تعیین بکنیم و از این به بعد، از این به بعد یعنی که ما در 10 سال دوره پیامبر در مدینه در حقیقت عملاً با منافقان مواجه شدیم، از ابتدا با شیوه های رفتاری اونها مواجه شدیم. بعد از سال 10 و 11 بعد از رحلت پیامبر اینها نفاقشون بگونه بروز میکنه که رفتارشون رفتار کافران هست اما در ظاهر مسلمانن. مسلمانیشون رو برای فریب مردم حفظ میکنن ولی به نیات پلید درونی خودشون میپردازن و ما به شناخت چنین ویژگی هایی بسیار بسیار نیاز داریم که در درجه اول خودمون رو بشناسیم، ببینیم ایمان ما تا چه حد با نفاق آلوده هست و تا چه میزان به اخلاص نزدیک هست و از طرف دیگه چه مقدار تمایلات، خواهش‌ها، شهوت‌ها، نیازها، تعلقات به ایمان ما گره خورده که ایمان ما رو از حقیقت حقانی دور می‌کنه و به منفعت‌های شخصی می‌خواد نزدیک کنه. اون ایمانی ایمان هست، آن دینی دین هست، آن قرآنی وحی الهی هست که منو به خواسته‌های خودم برسونه، به شهرتم، به مقامم، به پستم، به مالم، به آن چیزی که منو در دنیا ارضا بکنه. ایمان رو اینجوری نگاه میکنن منافقها. زمینه‌های پیدایش نفاق رو ما میتونیم در 2 بعد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بدیم. از لحاظ فردی 3 خصلت برای زمینه پیدایش نفاق به وجود میاد که ما این ویژگی ها رو دوستان اگر دقت بکنیم در درجه اول در خودمون، در درجه دوم در جامعهمون ببینید چگونه میتوانیم مصداقهای عینی رو مشاهده بکنیم. همینطور ربط بدیم ابتدا به صدر اسلام. در صدر اسلام ما این افراد رو مورد شناسایی قرار بدیم و روند اینها رو ادامه بدیم تا ببینیم که واقعه عاشورا به چه میزان بستگی به وجود نفاق پس از پیامبر داشته. خب ببینید از لحاظ خصلت‌های فردی یکی ریاست طلبی هست، یکی خود برتربینی هست، یکی ضعف روحیه و فقدان شخصیت. از لحاظ ریاست طلبی ما در عده ای از افراد جامعه که شجاعت همراهی با توده های مردم رو ندارن موجب بروز نفاق درونی میشن تا فرد بتونه از طریق درویی، جاه طلبی خودش رو ارضا کنه تا بتونه روزی به ریاست برسه. ببینید این ویژگی رو ما در عبدالله ابن عبی رئیس قبیله خزرجیان مشاهده می کردیم که چگونه قرار بود عبدالله ابن عبی رئیس به رئیس هم خزرجیان بشه هم اوسیان، ولی با ورود پیامبر در مدینه ساختار این شرایط به هم می‌ریزه برای او و او پس از اینکه ظاهرا اسلام میاره اما همواره به دنبال ریاست طلبی‌های خودش بوده. در شکلگیری ساختن مسجد زرار برای اینکه بتونه عبدالله ابن عبی بیاد اونجا و مثل پیامبر رفتار بکنه و به تقلید از پیامبر بخواد ریاست رو به عهده بگیره، داستان شما گفته بودیم و دیگه تکرار مکررات نمی کنیم. ما فقط میخوام ویژگی های افراد رو یا ویژگی های افراد نفاق رو منافق رو استخراج کنیم. نکته بعد خود برتربینی بود که نفاق در دل افراد جای میگیره، افرادی به نفاق مبتلا میشن که خودشونو از دیگران برتر و بالاتر میدونن، به همین دلیل با مردم همراه نمیشن و به خاطر همین دست به تمسخر و استهزا و عیبجویی افرادی میزنن که در حقیقت با اونها هم فکر نیستن، یعنی مؤمنان، تا از این طریق بتونن بر دل بیمار خودشون مرهمی بگذارن و از طرف دیگه مردم رو در انجام کارهای نیک دل سرد کنن و گردش چرخش عمومی اجتماعی رو اونها به هم بریزن تا بلکه بتونن از این به هم ریختن برای خودشون منافع و دستاوردهایی رو به دست بیارن. یک چنین کسانی رو خداوند در آیه 14 سوره بقره اینگونه توضیح میده که و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی که به اونها گفته بشه که شما هم به مانند بقیه مردم ایمان بیارید، قالوا انؤمنوا، میگن آیا ما هم مانند کم خردان ایمان بیاریم؟ قالوا انؤمنوا کما آمن السفها الا انهم هم السفها او ولکن لا یعلمون، بدان که اونها خودشون کم خرد هستن اما نمیدونن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، و هنگامی که با مؤمنان روبرو بشن میگن ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینه، و هنگامی که با یاران شیطانی خودشون با کفار با نیرنگ زنان روبرو بشن مواجه بشن، قالوا انا معکم، میگن ما با شما هستیم. انما نحن مستهزئون، ما فقط اونا رو مسخره کرده بودیم وگرنه ما که جز مؤمنان نیستیم. الله یستهزئ بهم، خداست که اونها رو به مسخره میگیره. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و فرصت میده تا در طغیانشون سرگردان بمونن. اولئک الذین اشتروا ضلالة بالهدى، اینها همون کسانی هستن که خداوند گمراهی اونها رو به بهای هدایت خریدند و فما ربحت تجارت هم و ما کانوا مهتدین، اینها در تجارتشون هیچ سودی نکردن و هیچ هدایتی رو هم نپذیرفتن. ویژگی سوم فردی، ضعف روحیه و فقدان شخصیت این افراد هست. هواداران و پیروان اهل نفاق عموماً افرادی هستند که با روحیه ضعیف و فاقد ثبات شخصیت که تحت تأثیر جناح کفر قرار گرفتن، بدون هیچ تأمل و اندیشه‌ای به هر کاری تن میدن. چرا؟ چون ثبات شخصیت ندارن. این مسئله رو مولا علی علیه السلام که خودش ناظر منافقان بوده و منشأ نفاق رو خوب شناسایی کرده، این گونه مطرح میکنه. میفرمایند که نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه. نفاق انسان از ذلالت، از خفت، از کوچکی و حقارت درون خودش هست که این در درون او قرار داره و در درون او یافت میشه. این سه ویژگی رو از شخصیت‌های منافق میشه از لحاظ خصوصیات فردی پیدا کرد. اما از لحاظ اجتماعی فهرستوار خدمتتون بگم و بحثم رو برای این جلسه تمام کنم، که از لحاظ اجتماعی هم سه چیز منجر به بروز نفاق در جامعه میشه: یک، اقتدار مؤمنین در محیط اجتماعی. ببینیم یکی از علت اساسی در بروز به وجود آمدن نفاق در هر جامعه ای، نفوذ و گسترش ایمان و تسلط حاکمیت مؤمنان هست. به دلیل اینکه در چنین وضعیتی منافقان، بیماردلان و کافران در ضعف و ناتوانی قرار میگیرن و راهی دیگه برای مخالفت ندارن، بنابراین به درویی و نفاق روی میارن تا از این طریق بتونن ضربه های مهلکی بر پیکر جامعه ایمان وارد کنن و در نهایت موجبات سقوط مؤمنان رو فراهم کنن تا خودشون بتونن به ریاست برسن. در صدر اسلام به خاطر دارید در روند تاریخی خودمون که کسانی که هنوز عقاید و افکار شرک‌آمیز داشتن و بیماردلانی که کینه و لجاجت خاصی سراسر وجودشون رو فرا گرفته بود، نمیتونستن به طور علنی با پیامبر مبارزه کنن. چاره رو در این دیدن که تظاهر به مسلمانی بکنن و مراسم مذهبی اسلام رو به جا بیارن و با افراد قبیله خودشون که مسلمان شده بودن به ظاهر باشن، اما از درون با کفار، با کسانی که عین خودشون بیماری داشتن، مراوده های درونی داشته باشن. این یک مورد. مورد دوم اجتماعی، وجود افراد ممتاز برای رهبری بیماردلان هست. به خاطر دارید که در هنگام شکلگیری حکومت اسلامی در مدینه، چهره‌های ممتازی از مشرکین حضور داشتند که منافقانه ایمان آوردند تا مسئولیت هدایت و رهبری اهل نفاق رو بتونن به عهده بگیرن. اساس حکومت اسلامی رو با این شیوهشون تصمیم داشتن از بین ببرن. مهمترین شخصی که در این زمینه وجود داشت عبدالله ابن ابی هست که زمینه‌های فردی نفاق رو داشت، دارای ثروت و مکنت هم بود، ارتباطات خاص سیاسی و اقتصادی هم با یهودیان داشت، همه فضا آماده بود که او رو اینگونه بار بیاره. اوس و خزرج هم که قبل از ورود اسلام به مدینه، که پس از سالها جنگ و خونریزی بین خودشون دیگه خسته شده بودن، تصمیم گرفته بودن که از میون خودشون فردی رو انتخاب کنن که رهبری قبائل خودشونو به او بدن. و زندگی خصمانه خودشون رو به یک زندگی آرامی دیگه تبدیل بکنن. بعد از شورهای فراوان قرعه فال به نام عبدالله ابن ابی افتاد و منتظر بودند که روز تاجگذاری برای فرماندهی و فرمانداری او اجرا بشه، که پیامبر آمد به مدینه و شرایط فرماندهیش به هم ریخت. یک فرد دیگری هم هست که بسیار در نفاق صدر اسلام مطرح بوده و اونم ابو عامر اوسی بوده که در دوران جاهلیت تمایلاتش نسبت به مسیحیت زیاد بود. به همین دلیل یه عبای موین خشن می پوشید تا اونجایی که اونو راهب نامیدن، و این عمل ریاکارانه او مقام و موقعیتی برای ابو عامر فراهم کرده بود. این شخص از همون ابتدای ورود پیامبر به مدینه دشمنی خودش رو آشکار کرد و از مدینه فرار کرد، رفت مکه و از اونجا هدایت منافقان رو به عهده گرفت، تا اینکه پس از فتح مکه هم از مکه فرار کرد، رفت به طائف، از اونجا رفت به شام. از شام دستور داد که مسجد ضرار رو منافقان بسازند تا اونم بیاد رهبری رو در کنار عبدالله ابن ابی به عهده بگیرن و پیامبر رو از مدینه اخراج کنن. در نهایت هم او در همان شام در تنهایی مرد. پیامبر در مورد ابو عامر گفته بود که به او نگویید راهب، بگویید فاسق. نکته سوم داشتن پشتوانه مالی و انسانی هست. در این رابطه سران منافقین در صدر اسلام علاوه بر اینکه خودشون از ثروتمندان و اشراف بودند، ارتباط بسیار قویی هم با مشرکان مکه و کافران مدینه و یهودیان برقرار کردند تا با تشکیل این مثلث شوم بتونن با پیامبر بهتر مبارزه کنن و اساس اسلام رو از بین ببرن. به همین دلیل هست که یهودیان ساکن مدینه و اطراف مدینه از همان آغاز ورود پیامبر استقبال نکردند و حتی اینو به فال بد گرفتن، به فال شوم گرفتن. به همین دلیل کفر و مکر و دشمنی خودشونو بعدها علنی کردند و طولی نکشید که بین منافقان و یهودیان و کافران در مکه یک دوستی و همکاری برقرار شد و بینشون پیمانهایی بسته شد و این پیمان کاملا طبیعی بود. در این پیمانها یهودیان و منافقان به هم قول داده بودند که در برابر دشمن مشترک بایستند و از همدیگه حمایت کنند. به همین دلیل به جرأت میشه گفت که اگر پشتیبانی و حمایت یهود و همبستگی یهودی ها با منافقان نبود، این منافقان هرگز نمیتونستن تا اون اندازه‌ای که پیش آمد مسلمان ها رو مورد آزار قرار بدن. به پشتوانه یهود این کار رو کردن. به هر حال این سه ویژگی اجتماعی هم از ویژگی های منافقان بود. توأم با اون سه ویژگی فردی ما می توانیم بگیم که زمینه های به وجود آمدن نفاق در صدر اسلام اینها بود و ما این ویژگی ها رو می تونیم هم برای خودمون ملاک قرار بدیم که خود ما با این ویژگی هامون کجای ایمان هستیم، کجای مسلمانی هستیم، چه میزان نفاق در ما وجود داره، چه میزان ایمان خالص وجود داره، و همینطور میتوانیم ریشه یابی واقعی عاشورا رو از طریق این ویژگی ها پیگیری کنیم و هم میتوانیم جامعه معاصر خودمون رو با این مقیاس ها مورد نقادی قرار بدیم که چه میزانی اخلاص در دیندارانمون هست و چه مقدار نفاق و ویژگی های نفاق. خب زمان به طول انجامید و بحثمون درباره نفاق ادامه داره، اما تا اینجا بسنده میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله در جلسه آینده به آن و لطف الهی سعی میکنیم که ویژگی ها و صفات منافقین رو به صورت فردی و ویژگی های رفتاری مطرح کنیم تا از اونها درس های بزرگ بیاموزیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.